بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بررسی نظریه مرحوم آقای صدر بود. گفتیم که بیان ایشان و نظریه ایشان را ضمن احتمالاتی مطرح می‌کنیم. صدا بهتر شده امروز. خدمت شما عرض بشه که اگر انشاءالله تا آخر درست جواب بده سود نکشه بوده بس که مطمئن تره. حالا سعی کردیم که فاصله میز رو بیشتر کنیم، شاید بهتر بشه. شاید سیم جواب نده ها، صدا میادش وقتی پایین یا نه است؟ بله؟ بالا باشه صدا بهتر میاد. خدمت شما عرض کنم که ضمن اموری بنا شد که توضیح بدم. در نکته اول حساب احتمالات را اشاره کردم. در نکته دوم منطق عقلی و منطق تجربی و منطق ذاتی را توضیح دادم. در نکته سوم یقین منطقی، یقین موضوعی و یقین ذاتی رو تفسیر کردم. و در نکته چهارم توالد موضوعی یک علم یا توالد ذاتی یک علم رو بیان کردم. و بالاخره در نکته پنجم گفتیم ما علومی داریم که این علوم حاصل از حس و تجربه است و یک علومی داریم که این مبتنی است بر علم حسی، اما خودش از تجربه و حس به دست نیامده، اما مبتنی هست بر علوم حسی و تجربی ما. مثال زدیم، آتشی را از دور می‌بینیم، یقین داریم که اون آتش داغ است. سوال اینه که این یقین ما از کجا به دست آمده؟ ما که نسبت به اون آتش دور هیچ گونه حسی نداریم، هیچ گونه تجربه‌ای نسبت به اون آتشی که از دور می‌بینیم نداریم، اما در عین حال یقین داریم که اون آتشی داغ است. یا مثال زدیم، مثل این مثال که ما اعتقاد داریم که همه فلزها وقتی که نقطه جوشی دارن، نقطه ذوب دارن، هر فلزی نقطه ذوبی داره. یعنی چه؟ یعنی اگر حرارت بدیم به یک فلز و حرارت رو زیاد کنیم، بالاخره به یک مرحله میرسه که در اون مرحله اون فلز ذوب میشه. این علم ما از کجا آمده؟ ما که همه فلزها رو که تجربه نکردیم، اکثرش هم تجربه نکردیم، فقط چند تا فلز رو ما و چند تا فلز رو دیگران تجربه کردن و در اثر حرارت به من نقطه ذوب رسیده. یا ما معتقد هستیم که سر هر حیوانی ره اگر جدا کنن اون حیوان خواهد مرد. ما که تجربه نکردیم، میگه سر همه حیوانها رو جدا کردیم ببینیم که واقعا هر حیوانی بعد از جدا شدن سرش میمیره یا اینکه شاید حیوانی باشه که نمیره. این علومی که خودش از حس و تجربه اخذ نشده اما مبتنی بر علوم حسی و تجربی ماست. بله، ما مکررن در مکرر سر حیوان رو بریدیم و مرده، یا مکرر در مکرر ما فلزی رو حرارت دادیم و ذوب شده. این علم، این یقین ما از کجا ناشی شده؟ سه تا جواب رو دادن. این سه تا جواب، یکی مربوط به منطق عقلی است، یکی مربوط به منطق تجربی است، یکی هم مربوط به منطق ذاتی است. از منطق عقلی شروع کنیم. خب ببینیم منطق عقلی چی جوابی به ما میدهد. ما دو تا قضیه رو مثال زدیم که علم ما مأخوذ از حس تجربه نبود. یکی این که آن آتش داغ است، گرم است. یکی این بود که همه فلزها بر اثر حرارت ذوب می شود یا همه فلزها بر اثر حرارت منبسط می شود. خب این دوتا علم رو ما چگونه به دست آوردیم در نظر منطق عقلی؟ در منطق عقلی قائلند که این دوتا علم بر اساس یک قیاس به دست آمده. ما در واقع قیاسی است که در اینجا داریم و از آن قیاس است که این علم و این یقین متولد شده. در مثال اول اشاره میکنم به اون نار دور و اون آتش دور و میگم گرم است. ما یک قیاسی داریم به این شکل که آن اشاره به اون آتش میکنم، میگم آن جسم نار است یا آتش است و همه آتش ها گرم است. آن جسم یا آن نار گرم است یا آن گرم است. ببینید قیاس خیلی روشن، آن نار است، هر ناری گرم است، آن گرم است یا آن نار گرم است. از یک قیاس من به این نتیجه رسیدم که آن نار گرم است. این قیاس خیلی روشن. خب میریم سراغ این قیاس. سقرا را از کجا به دست آوردیم؟ آن نار است. این علم چیه؟ حسی است. هر ناری گرم است. این از کجا به دست آوردیم؟ از بدیهیات یا از نظریات در منطق عقلی و منطق ارسطویی. هر ناری داغ است یا هر ناری گرم است، این نتیجه یک قیاس دیگر است. اون قیاس دیگر چیه خواهیم گفت. پس بنابراین وقتی اشاره میکنم به اون آتش، میگم اون آتش گرم است، نتیجه یک قیاسه. آن آتش است یک، که سقراء ما علم حسی است. هر آتشی گرم است کبرا، نتیجه میگیرم که آن آتش گرم است. منتها قیاس ره کبرای این قیاس ره از یک قیاس دیگری به دست آوردیم که کبرا اون قیاس دوم ره انشاءالله وارد بحثش میشیم. هم نرسیم به قیاس دیگه تا کبراش بشه. بله؟ بله. این مهم اینه که اون یقینی رو که ما داریم در صغرا و کبرا خوب دقت کنیم. اگر ذاتی یا یکیش ذاتی باشه نتیجه میشه یقینش ذاتی. اگر هر دوش یا یکیش موضوعی باشه یقین نتیجه تابع همیشه اخص مقدماتون هم میشه موضوعی. اگر صغرا و کبرا یقینش منطقی باشه نتیجه هم میشه چی؟ یقینش منطقی. اما بریم سر قضیه دوم که هر فلزی نقطه ذوب دارد. همه فلزها نقطه ذوب دارد، این در اثر حرارت، حرارتش زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه. این اضافه حرارت در فلزها بی نهایت نیست. اینطور نیست که شما تا بی نهایت درجه به یک فلز حرارت وارد کنید ذوب نشه، همینطور به صورت جامد باقی بمونه. هر فلزی حرارتش وقتی رو به ازدیاد گذاشت در یک نقطه ای چیکار میکنه؟ در یک نقطه ای شروع میکنه به ذوب شدن. خب این قضیه را از کجا به دست آوردیم؟ دقت کنید این قضیه را ما از یک قیاس به دست آوردیم که اون قیاس چیه؟ اون قیاس اینه که خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه اون قیاس رو تشکیل بدم، یک قیاسی داریم که در اون قیاس یک کبرایی داریم که این کبراست که ما رو به این نتیجه رسونده، و اون کبرا اینه که الاتفاقی لا یکون غالبیاً ولا دائمیاً. هر قضیه اتفاقی نمیتواند اون قضیه اتفاقی غالبی و دائمی باشد. خب ابتداءً اتفاقی رو توضیح بدم. بله؟ نه، الاتفاقی لا یکون، الاتفاقی لا یکون غالبیاً ولا دائمیاً. این تنها دلیل در اعتبار این استقراءات ماست. اینو دقت کنید، الاتفاقی معناش چیه؟ اتفاقی در مقابل لزومی است. دو تا پدیده گاهی وقتا بین این دو تا رابطه لزومی است. لزومی یعنی چی؟ یعنی یکی از اون دو پدیده نسبت به پدیده دوم یا علت است یا معلول، یا اینکه نه، رابطه علت و معلولی بین دو شی نیست، ولیکن این دو شی رابطه معلولی دارن با شیء سوم. پس تارتن الف و به رابطشون لزومی است، به معنای این که یکی از این دو علت است برای دیگری و دیگری معلول اوست. یا این که نه، الف و به علت و معلول نیستن، اما هر دو معلولن برای چی؟ شیء ثالث. مثلا الف معلول جیم است و به هم معلول چیه؟ جیم است. این اسلام میگن رابطه لزومی. رابطه اتفاقی چیه؟ رابطه اتفاقی اینه که هیچ یکی از این دوتا نباشه، یعنی رابطه علیتی در کار نیست. یعنی این دو حادث، این دو پدیده نه علت و معلولن و نه دو معلول علت ثالثن. مثلا شما بیاید مدرسه، میبینید هر روز که زید تا وارد مدرسه میشه زنگ مدرسه شروع میکنه به زدن. روز اول، روز دوم، روز پنجم، روز ششم، روز هفتم، هر وقت زید که وارد مدرسه میشه مثلا زنگ مدرسه شروع میکنه به زدن ساعت هفت. خب این دو تا پدیده است، یکی ورود زید به مدرسه، یکی زدن زنگ ساعت. اگر رابطه بین این دو پدیده لزومی باشه، یعنی رابطه علی برقراره، یا ورود علت زنگ خوردنه یا زنگ خوردن علت وروده، یا هر دو، یعنی ورود و زنگ معلول علت ثالثن. در مقابل اینه که این رابطهشون اتفاقی باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ رابطه لزومی نیست. همون سه قسم رابطه که گفتیم، ورود علت زنگ باشه، زنگ علت ورود باشه، هر دو معلول علت ثابت باشه، در کار نیست. اگرچه این رابطه علیی بین ورود زید به مدرسه و زنگ خوردن ساعت، اگر این رابطه نباشه میگیم این دوتا چیه؟ اتفاقیه. یعنی هیچ رابطه لزومی نیست. خب حالا خدمت شما عرض کنم که این رو که رابطه لزومی اتفاقی رو که توضیح دادیم، حالا ما یک فلزی رو شما در نظر بگیم. فلز بعد بازم اتفاقیه. اگر فرضاً هزار روزم اتفاق بیفته، تا برسیم به اون قالب، حتی اگر ما هزار روزم پشت سر هم این اتفاق بیفته، باز چیه؟ باز اتفاقیه. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ در مثال خودمون. علت که میگیم مراد علت فلسفی هستش یا علت علمی، هر کدوم باشه کافیه. یعنی یا مبدع تغییر باشه که اصطلاحاً بهش میگن علت علمی، یا مبدع وجود باشه که اصطلاحاً بهش میگن علت فلسفی. مبدع وجود رو میگن علت فلسفی، مبدع تغییر رو بهش میگن علت علمی، هر کدوم از دو علت باشه. فرض کنیم ما یک فلز زیر حرارت دادیم، ذوب شد. فلز دوم، سوم، چهارم، صدم رو حرارت دادیم، ذوب شد. و این حرارت رو که دادیم در تمام شرایط مختلف این اتفاق افتاد. یعنی روز بود، شب بود، صبح بود، غروب بود، تابستان بود، زمستان بود، شمال بود، جنوب بود، انواع فلزهای مختلف، طلا بود، نقره بود، آهن بود، آلومینیوم بود، سر بود، روی بود، مس بود، همه اینها را که ما در تمام شرایط و در تمام موقعیت‌های مختلف این کار را انجام دادیم. نه تنها من انجام دادم، بلکه هزاران هزار انسان دیگری هم همین عمل را در طول صدها سال یا سالهای متمادی این کار را انجام دادم. خب وقتی که به این صورت اتفاق افتاد، در اینجا سوال میشه بین حرارت و بین ذوب شدن رابطه لزومی یا رابطه اتفاقی. فرض کنید مثلا فلز آهن در نقطه هزار ذوب میشه. حالا چون نقطه ذوب رو که گفتم هزار، چون بلد نیستم همون نقطه خاصو فرض بکنید، چون نمیدونم نقطه ذوب آهن، چون هر فلز این نقطه ذوب خاص خودش رو داره. فرض کنید که نقطه ذوبش هزار باشه. من تجربه کردم، دیگران تجربه کردن، در شرایط مختلف، در موقعیت‌های مختلف، افراد مختلف در زمان‌های مختلف، در همه حالت‌های متصوره این تجربه شد و دائما فلز آهن در درجه هزار ذوب شد. سوال اینه که بین این درجه، رسیدن به درجه هزار و ذوب شدن فلز در این درجه، دو تا پدیده داریم. یکی وصول آهن به درجه چی، یا حرارت آهن به درجه هزار، و یکی هم ذوب شدن آهن همزمانه. یعنی تا میرسه به درجه هزار آهن شروع میکنه به چی؟ ذوب شدن. سوال اینه که این دوتا پدیده، دوتا پدیده اتفاقیست یا لزومیه؟ اگر لزومی باشه یعنی رابطه علی بین این درجه، رسیدن به این درجه و ذوب شدن هست، یا مثلا این درجه علت است، یا اینکه این دوتا معلولن برای علت ثالثی. بالاخره این دوتا پدیده، وصول به درجه هزار و ذوب شدن فلز که دائما صدها بار، هزارها بار ما تکرار کردیم، تقارن رو دیدیم. بین این دو پدیده این تقارن برقرار بود. ما خواهیم ببینیم این تقارن اتفاقی است یا لزومی. خب اگر اتفاقی باشه دو تا مطلب هست. یک، من الان این فلز رو میخوام حرارت بدم، این آهن رو میخوام حرارت بدم، دیگه واقعا نمیدونم که آیا در درجه هزار ذوب میشه یا نمیشه. چون اگر اتفاقی باشه احتمال داره که این بار چیه در این آهن اون اتفاق نیفته. و اگر اتفاقی باشه، نکته دوم، دیگه نمیتونم بگم هر آهنی در درجه هزار ذوب میشه، اینو دیگه نمیتونم بگم. اما اگر رابطه بین این دو پدیده لزومی باشد، اگر لزومی باشد هر دو قضیه صادقه. به صورت یقین میتونم بگم که چیه؟ میتونم بگم که این آهن اگر حرارت به 1000 برسد ذوب میشود. و اینم میتونم بگم که هر آهنی در حرارت 1000 ذوب میشود. خب تمام کلام اینه که آیا رابطه این دو پدیده متقارن، یک وصول حرارت به درجه 1000، دو ذوب شدن آهن، آیا این دو پدیده تقارن بین این دو پدیده اتفاقی است یا لزومی؟ یکی رسیدن حرارت فلز آهن به 1000، دو ذوب شدن آهن. صدها بار هزارها بار ما تکرار کردیم و نتیجه فرق ما 1000 بار در 1000 فلز و در 1000 شرایط مختلف ما تکرار کردیم و این نتیجه به دست آمد. این تقارن در همه 1000 مورد بود، تقارن بین وصول حرارت به 1000، وجود حرارت 1000 و ذوب شدن آهن. خب در اینجاست که منطق ارسطویی قائله که اگر ما این 1000 تا قضیه رو کنار هم نذاریم، چون تا اینجا 1000 بار تجربه کردیم میشه 1000 تا قضیه، این فلز در این شرط ذوب شد با این حرارت، آن فلز در آن شرط در این حرارت ذوب شد، 1000 تا قضیه داریم چون 1000 بار در 1000 فلز و در همه شرایط مختلف تجربه کردیم. در منطق ارسطویی قائله که ما اگر این 1000 بار صغرا قرار بدیم، بگیم 1000 بار این فلز، بگیم فلز چی؟ مثلا آهن، در 1000 آهن و با 1000 شرایط مختلف در درجه حرارت چیه؟ در درجه 1000 ذوب شد. ما میتونیم به نتیجه برسیم که هر فلزی یا هر آهنی در درجه 1000 زائب از ذوب میشود. از کجا؟ به یک کبرایی که اون کبرا اینه که الاتفاقی لا یکون قادمیان ولا دائمیان، یک رابطه اتفاقی ممکن نیست، رابطه اتفاقی نمیتواند غالب یعنی در اکثر موارد باشه یا دائم در همه موارد باشه. خب دقت کنید، ما چند بار تجربه کردیم؟ ما چند بار تجربه کردیم؟ 1000 بار فقط تجربه کردیم. ما خب میتونیم در مقابلمون بی نهایت تجربه داریم، اما چرا این 1000 بار رو میگیم قالبی یا دائمی؟ سرش اینه که تمام اون احتمالاتی که موجب تصادف یا اتفاق بشه در نظر گرفتیم تا جایی که ممکنه. مثلا احتمال میدیم این خصوصیت مربوط به شبه، مربوط به روزه، مربوط به گرماست، مربوط به سرماست، مربوط به همسطح بودن زمینه، مربوط به ارتفاعه، مربوط به عمقه. تمام اون احتمالاتی رو که نمیدیم، در همه احتمالات تستش کردیم، در وسط دریا، در خشکی، در رطوبت، در فرض کنیم که در جو بالا، در قعر زمین، در هر جایی که تو انواع آتش احتمال داره این حرارت مثلا هیزم باشه، نفت باشه، بنزین باشه، گاز باشه، همه این احتمالات هر صورتی که شما در نظر نگیرید همه رو تست کردیم. نه اون احتمالات، نه اون مقداری که مثلا برای مثال احتمال دیگه نمیدونم مثلا این اتاق مدرسه خصوصی داشته با اتاق بغل مجاور، من احتمالاتی نمیدم. میدم درسته واقع رو عوض نمی کنه منتها تماما اتفاقی بوده در تمام این شرایط مختلف و تمام این موارد مختلف فلزهای مختلف آهنی که از آفریقا صادر خارج شده یعنی از معادن آفریقا آهنی که از معادن اروپا آمریکا آمریکای لاتین استرالیا چین از تمام جوانب آدم انواع اگر آهن خودش اگر انواع داره یا اصنافی اگر داره ویژگی هایی داره همه رو تست کردیم دیدیم این تقارن بود در اینجا احتمال دیگه نمیشه داد که چیه؟ تقارن بین این حرارت و ذوب چیه؟ یک تقارن صرفا اتفاقی بوده یعنی احتمال نفسانی حالا این برای ما احتمال تقارن در نزد ما وقتی که شد صفر خلافش میشه دیگه عقلی دیگه امکانش نیست خب حالا دائمی چون ما هیچ وقت دائم رو در دست نداریم اما در امثله ای که تجربه کردیم اینه لذا میگن این قضیه رو ما زمینه میکنیم که الاتفاقی و لا یکون و قالبیان ولا دائمیان نه این که بگیم دوتا قضیه نیست یعنی چی واقعا دوتا قضیه است
که
خب فرض کردیم که ما یکی زنگ خوردن یکی ورود زید به کلاسه میخوایم ببینیم این دوتا عرض داره مثلا با هم رابطه لزومی داره از اول هفته تا آخر هفته چیه باید تست کنیم جمعه ها باید تست کنیم تمام طول سال تست کنیم یعنی به احتمال بدیم اگه شاید در یک روز از سال این نباشه دیدیم آقا در تمام سال 365 روز حالات مختلفه رو باید تست کنیم مثلا روزی که آفتابیه روزی که بارانیه روزی که برف میاد حالات زید رو باید تست کنیم روزی که سالمه روزی که مریضه روزی که خوشحاله روزی که غمگینه همه رو تست کردیم دیدیم نه درست وقتی ساعت زنگ میخوره جمعه ها شنبه ها هیچ فرق نمی کنه در اینجا میفهمیم که بین این دوتا یعنی ورود زید به کلاس و زنگ خوردن یک رابطه لزومیه اگر اینطور نباشه اون تستتون ناموفق در بیاد نمیدونم فرض آره یعنی شما در اینجا همین احتمال رو که ندادین همین احتمال رو که یعنی هیچ رابطه لزومی نیستش یعنی زید باید چیه؟ زید باید بر کلاس چیکار میکنیم؟ در روزت قفل میکنیم ببینیم ساعت هفت زنگ میخوره یا نه اگه زنگ نخورد این هم یک تجربه است احتمال میدیم زید آدم خیلی خیلی آقا مرتبیه مریضم که باشه باید کلاس چه بره درست؟ سر قبل از ساعت هفت دست زید یا پای زید رو میبندیم که نره کلاس یا رو توتال روش در روش قفل میکنیم اگر ساعت زنگ خورد اینجا دیگه جواب نداده معلوم میشه این رابطه اتفاق است اگر دیدیم نه زنگ نخورد دقت کردیم میفهمیم که چیه صرف اتفاق نیست همون باز ادامه بدیم یک بار دیگه کار اینه که بیاییم باتری ساعت در بیاریم ببینیم باز سر ساعت هفت زد وارد کلاس میشه یا نه اگه دیدیم نه باتری که در میریم بیونم وارد کلاس نمیشه یعنی باید آن ورودش آن زنگ خوردن باشه پس اینا رو تست باید بکنیم شما اونجا این احتمال میدونه آدم منظم باشه خود اولین کاری که میکنین زد رو در روش قفل کنیم حالا میگیم حالا انشاءالله وارد بحثش میشیم اون در یقین منطقی بود وقتی احتمال صفر باشه احتمال مقابلش دیگه ممکن نیست یعنی نه در نفس ما این اتفاق میفته اینا معتقدن که در نفس ما این اتفاق میفته با این تست های تمام محتملاتی رو که فکر کنیم احتمال عقلیش اعتقادن صفر میشه، اعتقادن صفر میشه، اعتقادن صفر میشه، نه واقعا. یعنی شما الان مثلا کسی به شما بگه فرض بفرمایید الان روزه، امکان داره روز نباشه، میگیم در نظر من امکان نداره، اما به لحاظ واقع امکانش هست که الان شب باشه. نه امکان عقلی که میگن، احتمال امکان عقلی که میگن، مراد اینها در یقین منطقی باید اعتقاد به استحالت، نه خود استحالت، اعتقاد من به استحالت. خدمت شما عرض کنم این میشه
ارسطویی اگه امکان عقلی داشته باشه که این برهان من اشتباه باشه، این برهان منتج هست یا نیست؟
ببینید ما خواهیم برسیم به یک یقین منطقی، ما میخواهیم برسیم یقین منطقی استحاله یا واقعی نیست، اعتقاد به استحاله است.
امکان عقلی خراب نمی کنه؟
امکان عقلی خراب نمی کنه. حالا اون حالا تا وارد اشکالش بشیم، حالا تا وارد اشکالش بشیم، در نظر اینها پس تمام گزاره‌ها منجر میشه به یک قضیه‌ای که اون قضیه اینه که الاتفاقی و لا یکون و غالبی ولا دائمی. ما به این نتیجه میرسیم. خب خدمت شما عرض کنم که این نتیجه این شد که تمام علوم ما که غیر حسی و غیر تجربی است، یعنی چی؟ یعنی علومی که ما داریم که مبتنی بر حس و تجربه نیست، اما مبتنی است بر چی؟ بر علوم حسی و تجربی ما، نه خود علوم حسی و تجربی، بلکه علومی که داریم که مبتنی است بر علوم حسی و تجربی، همه منتج از یک قیاسه که اون قیاس توش یک قضیه چیه؟ مفروغ عنه. و اون قضیه اینه که الاتفاق یا الاتفاقی لا یکون غالبی ولا دائمی. لذا ما به یقین داریم، یقین ما یک یقین منطقی است که اگر سر انسان رو جدا کنن اون انسان خواهد مرد. اگر انسانی رو یک ساعت در زیر آب نگه دارن خفه میشه، حالا یک ساعت نه دو ساعت، شاید بگین انسانی باشه بیش از دو ساعت، یه انسانی رو که یک سال آب که دیگه مولای درزش نره، یک سال زیر آب نگهش دارن چیه؟ خواهد ما. یا اگر انسانی رو که مجرا تنفس مسدود کنن، این انسان خواهد ما، کاری کنن که هیچ هوا داخل بدنش وارد نشه. این تمام مطلبیه که در منطق ارسطویی تمام گزاره‌های مبتنی بر، یعنی تمام علوم مبتنی بر علم حسی و تجربی، همه رو منتج میکنه و مستنتج میکنه از چی؟ از یک قیاسی که در اون قیاس بر میگرده به یک قیاس دومی که کبرای قیاس دوم دائما یک قضیه بیش نیست، و اون اینه که الاتفاقیو لا یکون غالبی ولا دائمی. ان شاء الله جلسه آینده وارد یک، چون مرحوم آقای صدر بر این روش 9 تا یا 10 تا اشکال گرفته، خدمت رو عرض کنم که اشکالات بسیاری رو برشون وارد کرده که این قیاس شما نمیتواند یک قیاس درست باشه، یعنی اشکال گرفته بر این قضیه ای که اینها یقینی قرار دادن، و اون این که الاتفاقی و لا یکون و غالبی هن ولا دائمی هن. انشاءالله یه نقد فقط بر این نظریه وارد میکنیم، بعد وارد میشیم در چی؟ در نقل و نقد نظریه منطق تجربی، و بالاخره وارد میشیم در نظریه منطق ذاتی. الحمدلله رب العالمین.